اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاه علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. سؤال 50: ما هو المراد من الحدیث الموضوع؟ ما الفرق بین الحدیث الموضوع و الضعیف؟ ما هو سبب شیوع الاحادیث الموضوعه؟ یکی از بحث‌های حساس درایه شناسایی احادیث ساختگی است. الموضوع یعنی ساختگی. یکی از مصیبت‌هایی که اسلام مواجه بوده از روز اول طلوع آفتاب اسلام حتی در عصر نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم، وجود تعدادی از افرادی بود که اینها کارشون جعل احادیث و نسبت دادن اونها به نبی مکرم، جعل احادیث و نسبت دادن آن به ائمه علیهم السلام. و این یک معضله ای بود که پس از 1400 سال هنوز ما این معضله را داریم، هم اهل سنت و هم شیعه. ولی تفاوت اساسی که میان شیعه و اهل سنت هست این هست که اونها معصوم را منحصر به نبی مکرم می‌دانند و بعد از نبی مکرم سراغ صحابه، بعد از صحابه سراغ تابعین، بعد از تابعین سراغ اتباع تابعین. و عمده این احادیث جعلی هم در دودمان در زمان بنی امیه، بعد هم اندکی در زمان بنی العباس انجام گرفت و میدان باز بود برای جائلین احادیث، کسانی که کارخانه حدیث سازی درست کرده بودند. ولی شیعه این افتخار رو داشت 250 سال ائمه علیهم السلام در صحنه بودند و شخصیت هایی را تربیت می کردند و در میان مردم منتشر می کردند و اینها سنگربان فرهنگ اسلامی بودند و همچنین ائمه علیهم السلام رصد می‌فرمودند جائلین احادیث را، دروغ پردازانی که شغلشون ساختن حدیث و نسبت آن به نبی مکرم و ائمه بوده، ائمه‌ای که مظهر رأفت بودند، مظهر رحمت بودند و حتی امامی که نسبت به قاتلش میگه این همین غذا و شیری که من میخورم به او هم همین را بدهید، امامی که نسبت به قاتلش نصیحت میکنه، امام حسینی که در روز عاشورا آخرین لحظاتش باز اتمام حجت و با رأفت و محبت با اونها برخورد میکنه، همین امام وقتی میرسن به جائلین احادیث، سازندگان حدیث، آنچنان با شدت برخورد می کنن، آنچنان با خشونت برخورد می کنن که واقعا انسان تعجب می کنه. یک دفعه میاد مثلا به یک یونس ابن زبیان می رسه، لعن الله یونس الف لعنه، تتبع کل لعنت الف لعنه، خدا این فرزند زبیان را هزار بار لعنت کنه، از هر لعنتی هم هزار لعنت متفرق بشه. لعن الله مغیرت ابن سعید، لعن الله بنان، لعن الله کی، نحنو و آبائی من فلان برا. ببینید به این شکل دارن برخورد میکنن و اینها را در جامعه آنچنان مفتزه میکنن و رسوا میکنن، از هستی ساقط میکنن. چرا؟ چون اینها دارن با شریعت بازی میکنن، با دین مردم دارن بازی میکنن. مطالبی شیطانی به نام شریعت در جامعه ترویج میدن، ولذا ائمه علیهم السلام در برابر شریعت و در برابر دین با کسی تعارف نداره. دینی که امام حسین برای اون دین داره از جان خودش، از جان عزیزانش، اهل بیتش میگذره. دیگه درباره او دیگه فلان راوی، فلان شخص، فلان بابا، زید و عمرو بگ عددی نیستن. ولذا این افتخار برای شیعه هست که در طول این 250 سال عمر با برکت ائمه علیهم السلام با پدیده جعل احادیث مبارزه کردند. ولذا ما میبینیم در مقایسه با اهل سنت احادیث جعلی ما مثل قطره‌ای در برابر دریاست. اونها وقتی بخاری میاد صحیح میخواد بنویسه، بعد از 230-240 سال از رحلت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میاد با انبوهی و دنیایی از احادیث جعلی مواجه میشه، نمیدونه چه کار کنه. شما ببینید ذهبی در تذکرة الحفاظ جلد اول صفحه همون 1-2 از قول محمد ابن اسماعیل بخاری میگه من وقتی میخواستم حدیثم رو بنویسم، حدیثش چقدر روایت داره؟ 2700 تا روایت داره با حذف مکرراتش، 2700 روایت. میگه من از میان 600 هزار روایت این انتخاب کردم. اصلا مغز آدم سوت میکشه، یعنی 600 هزار روایت رو ریخته، استخاره کرده، تک جفت شیر یا خط، نماز خوانده، بنویسم ننویسم، خیر بد، آورده 2700 تا روایت از میان 600 هزار روایت انتخاب کرده. یعنی میگی من 597300 روایت رو ریختم دور. دیگه از اینجا پی توان بردن که در دریا چه طوفان است. حالا ما نمیگیم شیعه احادیث جعلی نداره، نه، ما منکرین نیستیم. همون مصیبتی که اونها گرفتار بودن ما هم گرفتار بودیم. ولی وقتی کلینی میخواد کتاب بنویسه، شما ببینید کلینی با بخاری حدود تقریبا 50-60 سال بیشتر تفاوت ندارد. اون 256، این 329. خب میاد چه کار میکنه؟ کتابهایی را که در زمان معصومین نوشته شده و در عصر معصومین اینها گزینش شده کتابها، این افتخارشی است، اینو داشته باشید شما. از میان نزدیک 6600 کتاب در عصر معصومین 400 کتاب گزینش شد به نام اصول 400 گانه، اصول 400. این اصول 400 اصولی است در زمان معصومین اینها گزینش شده. این کتاب ها به ائمه عرضه شده، امام صادق عرضه شده، امام رضا عرضه شده، امام جواد، امام عسکری، و اینها تأیید کرده اند. این اصول 400 که در عصر ائمه به عنوان کتاب شاخص شیعه، کلینی آمده چیکار کرده؟ این 400 تا کتاب رو چیکار کرده؟ به یک کتاب در آورده، شده الکافی، اصولاً فروعاً و روزتاً. کلینی حتی یک روایت هم حذف نکرده. شرح حال کلینی رو ببینید، 20 سال زحمت کشیده، فقط تبویب کرده این کتاب‌ها را. این فرق بین شیعه و سنی است. کلینی میخواد کتابی بنویسد برای فقها، کتابی بنویسد برای استنباط احکام شرعی، کتابی که بیانگر شریعت، یک روایت حذف نمیکنه، یک روایت. حتی بخاری کتاب مینویسد 597 هزار روایت رو میگذاره کنار، 2700 روایت انتخاب میکنه. این فرق بین شیعه و سنیه، این فرق اهل بیت و صحابه هست. این نتیجه سخن نبی مکرم است، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی ان تمسکتم بهما لن تزلوا بعدی. این تفاوت راهه. ولذا این بخش ما در خدمت عزیزان تطبیق شیم دار کار کنیم تا ببینیم که به کجا میرسیم. الحدیث الموضوع هو المکذوب، حدیث جعلی اون حدیث دروغی نیست که المختلق، المصنوع، خلق شده، ساخته شده، یعنی سابقه ای نداشته. به معنا ان واضعه اختلقه و صنعه، ناقل این حدیث و جائل این حدیث آمده این روایت رو خلق کرده، روایت رو ساخته. لا مطلق حدیث الکذوب، مطلق حدیث دروغی نیست، دروغگو نیست. فان الکذوب قد یصدق، آدم دروغگو گاهن راست هم میگوید. ما حدیث موضوع به اون حدیثی میگیم که جائل آن ساخته، هیچ سابقه ای ندارد. ولی به حدیث راوی دروغگو نمیگیم جعلی، میگیم راوی این دروغگوست. اگر یک روایت دیگری، دو تا روایت دیگری داشتیم تأیید کرد، میشه مستفیض. روایت مکذوب یعنی روایت راوی کذاب اگر مؤید داشته باشد قابل عمل هست، میشه از او حکم شرعی استنباط کرد. ولی حدیث جعلی، هزار تا حدیث جعلی را کنار هم بگذارید مساویست هیچ، مثل اینکه هزار تا صفر رو شما جمع ببندید مساویست صفر. وقد سرهو به ان الموضوع شر و اقسام ضعیف، گفتن حدیث جعلی بدترین قسم اقسام روایت ضعیفه. ولا یحل روایته للعالم به وضعه، کسی که عالم به جعل هست حلال نیست و جایز نیست او را نقل کنه. من غیر فرق بین الاحکام والمواعظ والقصص، فرقی ندارد که این حدیث جعلی مربوط به احکام باشد، محکوم به مسائل اخلاقیات باشد، یا مربوط به داستانهای گذشتگان باشد. حالا هی شما بگی فلان کتاب نوشته، فلان کتاب نوشتن نمیتونه مجوز باشه، شما چیکار کنید؟ بله، روایت ضعیف اینطوری نیست، روایت مرسل اینطوری نیست، روایت راویی که آقایان گفتن کذاب هست اینطوری نیست، روایت راوی مجهول و مهمل اینطوری نیست. اونجا ما نمیدانیم، لعل این آقای دروغگو اینجا راست گفته باشه، ولی یک جایی که یقین داریم جعلیه و ساختگیه، یک در میلیاردم احتمال راستی نمیدیم، نقلش هم اشکال داره. حالا این قضیه مربوط به تاریخ باشه، مربوط به اخلاق باشه، یا مربوط به مسائل احکام باشد. بله، لا یحل روایته به وضعه الا مبینا لحاله و مقرونن به بیان کونه موضوعن، به خلاف غیره من الضعیف المحتمل للصدق، به خلاف غیر حدیث جعلی، اونهایی که ضعیف هست به خاطر ارسال و غیره، اونجا اشکالی ندارد، ما احتمال میدیم این درست باشه. حیث و جوز و روایته و فی ترغیب و ترهیب، روایات ضعیف را آقایان میگن از باب تسامح در ادله سنن میشه چیکار کرد؟ نقل کرد. گرچه توصیه من به دوستان این هست حتی در مباحث اخلاقی هم عزیزان دقت کنن، روایتی که بوی جعل میدهد نقل نکنن. یکی از مصیبت هامون اینه. مثلا به عنوان نمونه، حالا میریم بون به قول از اون دانه درشا شروع کنیم. شیخ انصاری، ما چند تا شیخ انصاری داریم در تاریخ شیعه؟ یک دونه شیخ انصاری بیشتر نداریم با اون عظمتش. شما ببینید در رابطه با بحث غیبت چند تا روایت آورده. من از شما سوال میکنم، بینکم و بین ربکم، آیا واقعا میتونیم این رو تثبیت کنیم؟ قال رسول الله کذب من زعم انه ولد من الحلال و هو یأکل لحوم الناس بالغیبه. شریعت اسلامی که مو از ماس میکشه، تمام دقایق و ظرائف و لطائف رو حضرت اعمال کرده، بیاد بگه آقا کل من اختاب مسلمان فهو ولد الزنا، خب چی شد؟ بالای منبر آقا الغیبت و اشد من الزنا، گناه غیبت از زنا بالاتره. خب این بابایی که پای منبر ما نشسته، حالا ما که روزی 50 تا غیبت میکنیم، حالا 4 تا هم زنا میکنیم کنارش دیگه، هر غیبتی که یک زناست، چی شد؟ الذین یحبون ان تشیع الفاحشه شد. یعنی این دیگه موعظه نشد، یه چیز دیگر شد. ولذا من توصیه‌ام به دوستان این هست، حتی در اخلاقیاتم دقت کنن، جایی که احتمال میدهن این روایت با موازین عقلی جور در نمیاد، با موازین اخلاقی جور در نمیاد، الا بیاییم توجیه براش درست کنیم برای مردم. چه کار کنیم؟ اون زمان سابق میگفتم مثل روغن آب کنیم تو حلقوم مخاطبینمون بریزیم. بله ایها الناس الغیبت و علا قسمه، یک غیبتی است که مثلا بگیم بله فلانی آدم گرانفروشه، فلانی برایش مرز کنم آدم بی انصافه. یک دفعه نه، من میام میگم آقا فلانی پشت سر تو گفت نمیدونم زنش فلانه، مادرش فلانه، خواهرش فلانه، به گوش اون میرسه یک فتنه ایجاد و برای شما عرض کنم کشت و کشتار و عامل این فتنه چی شد؟ همین غیبت من شد. در اینجا الفتنه تو اشد من القتل، بله یک همچه غیبتی اشد من الزنا، بله یک غیبتی که موجب فتنه بشود، موجب کشت و کشتار و اختلاف بشود، خب این گناهش از یک زنا. بله اگر این رو آمدیم، حالا به قول توضیح آخوندی دادیم، طلبگی دادیم به طوری که مخاطبینمون رو به فساد نکشاندیم، این درسته. وگرنه بالای منبر ایها الناس، برای اینکه مردم رو بترسانیم، مردم هم یک بهبه چهچه ایوایی نمیدونم ددموای ننموای بگه، خلاصه 4 تا روایتی نقل کنیم، این قطعا با عقل سازش ندارد و فردای قیامت هم مسئولیت داره برای ما. یک نمونه دیگر بگم، اینم یادگاری از من داشته باشن دوستان، که الان همین روایت شده وبال گردن شیعه در عرصه بین الملل، وبال گردن شیعه شده. شما الان برید تو سایت های وهابی ها یا ماهواره هاشون، مرتب این روایت را به رخ شیعه می کشن، که در کتب اربعه شیعه هست لا تعامل الاکراد فانهم طائفه من الجن کشف عنهم القطاع. ان شاء الله که از عزیزانمون کرد زبان نداریم اینجا که بهش بر بخوره. بله کردها یه طائفه از اجنه بودن، خدای عالم پرده را از صورتشون برداشته، یا به قول داروین میمون بودن به صورت آدم در آمدن. خب ببینید بعضی از بزرگان ما آمدن همین رو ملاک قرار دادن در مکروهات معامله، میگن مکروه هست معامله کردن با کردها. من یادم هست خدا بیامرزه آقای آشق علی‌پناه اشتهاردی رو، ما خدمتیشون تو ذهنم هست سال 48 یا 49 بود، همین فیضیه، همون مدخل که می آمدیم زیر اون تا لمعه می خواندیم خدمت ایشون. این روایت رو ایشون خواند، یه مقدار سرش تکان داد. خب آخه ائمه ای که مظهر رأفت بودن، مظهر رأفت رحمت بودن، پیغمبری که میگه لا فخر للعرب علی العجم ولا للعجم الا بالزهد و التقوا، قرآن میگه این اکرمکم عند الله اتقاکم، بعد میاد اینطوری نمیدونم لا استکاسن الخوز، آقا تو خوزستان سکونت نکنید، اینها آدمهای بدجنس و نمیدونم بدعنقی هستن، لا تزوج الخزر فان لهم ارحام تدل على غير الوا، با شمالیا ازدواج نکنید آدمهای چنین. خب ببینید شما دیگه کسی جا نمانده، شما هر قبیله ای الا قزوینی های ما اونجا دیگه خلاصه من اراد الشهادت و السعاده فلیبت لیلتن به قزوین، هر کس دنبال سعادت میگرده و شهادت یک شب در قزوین بخوابه دیگه تمامه، سعادت به اوجش میرسه دیگه، شهادت هم که دیگه قطعیشه دیگه. خب ببینید این قضایا، شما ببینید تو این مسائل الا ما شاء الله احادیث توسط این حضرات ساخته شده، نه یکی نه دوتا نه ستا آمده برای شما عرض کنم به این شکل. حالا ما بیان میگیم آقا این چون در موعظه هست، حالا در مکروهات تسامح در ادله سنن اشکال نمی کنه، اینها رو ما دیگه تقاضا داریم دوستان، اونهایی که حرف شنوی از این حقیر دارن، اونهایی که از باب من علمنی حرفن خلاصه اجازه میدن ما به اونها امر بکنیم، من در اینجا تقاضا میکنم اولا و اگر نیاز به امرم باشه امر میکنم، از روایاتی که چهره نورانی اسلام و تشیع را مشوش میکنه خودداری کنن، پر حرفی نکنن، به جای یک ساعت منبر 20 دقیقه منبر برن، به جای 10 روایت 3 روایت بخوانن، ولی روایتی که یه بررسی سندی کنن، یه مقدار رو محتوا و متنش فقه الحدیثی کنن، همون تعبیر امیر المؤمنین آویزه گوشمون باشه، آویزه گوشمون باشه. چه فرمود؟ همت العلماء الدرایه، تلاش عالمان حدیث شناسی است. حدیث شناسی فقط رجال نیست، مضمون حدیث رو بررسی کنن، به قرآن عرضه کنن، به احادیث دیگر عرضه کنن، کاملا بپزانن، بعد به مردم بگن. این تلاش عالمان هست. و همت و سفعاء الروایه، سفیها هم میرن بالا منبر شروع میکنن روایت خواندن بدون اینکه سند متن رو بررسی کنن. روایت تکان دهنده است. ما اول همین کتاب این روایات رو مفصل آوردیم، درمون مقدمه کتاب المدخل این رو از آقا امیرالمؤمنین که همت السفهاء الروایه و همت العلماء الروایه، روایت تکان دهنده و هشدار دهنده است. علی ای حالین عزیزان، نکات ایمنی را جدی بگیرن. خب بریم سوال 51 رو هم، الحدیث الموضوع، فرق بین حدیث موضوع و حدیث ضعیف چیه؟ حدیث موضوع حدیثی است که مختلق و مکذوب، الذی لا یجوز نقل و توضیح دادیم، لانه اعانتون علی الاسم، اشاعتون للفاحشه و اذلال للمسلمین، با توضیحی که بنده دادم، مثال هایی که زدم این تعابیر کاملا خودش نشان داد. به خلاف ضعیف، روایت ضعیف اینطوری نیست، یعنی روایت که مرسله، مثلا ان رجل ان زراره، خب میگم این روایت ضعیفه، ما نمیشناسیم این رجل کیه، لعل کذاب باشه، لعل ثقه باشه، مشکل مال ماست، ما نمیشناسیم، اینجا هیچ اشکالی ندارم که روایت رو نقل کردم. خب به خلاف ضعیف، لانه ربما یکون قرینتا لفهم سها، بعضی وقت روایت ضعیف میاد برای فهمیدن روایات سها ما را کمک میکنه، و کما ربما یحصل من تراکمها اطمینان بالمضمون، از تراکم چند تا روایت ضعیف، الان همین عزیزی که از من سوال میکرد قبل از درس چطور میشه روایت مستفیض با اینکه ضعیف هست قبول کنیم؟ این دیگه تمام فقهای ما، حتی فقهای اهل سنت میگن اگر در یک موضوعی سه تا روایت ولو ضعیفه، روایت جعلی نه، روایت ضعیف، روایت مرسل سه تا، چه کار میکنه؟ سه تا 50% میشه چی؟ 150%، 50% اضافه میشه تازه برای ما. ولذا سه تا روایت ضعیف کنار هم که قرار گرفت میشه مستفیض. روایت مستفیض هم قابل استناد هست. فقهای ما قدیمن و حدیثن به روایات مستفیض چیکار کردن؟ عمل کردن. مرحوم شهید ثانی هم دارد و مرید روایت حدیث ضعیف او مشکوک فی صحته به غیر اسناد. اگر یک روایت حدیث ضعیفی یا کسی که مشکوک در صحت او هست به سبب اینکه سند ندارد، یقول رویه، مثلا رویه عن رسول الله، رویه عن علیین، او بلغنا، به ما این روایت این طوری رسیده، او ورده، این چنین این عبارت وارد شده، او جاء هذه الروایه من الائمه علیهم السلام و نحو اینها من سیق تمریز، از سیقه هایی که دال بر ضعف میکنه، دال بر تمریز میکنه، مثل سیقه مجهول. ولا یذکره به سیقه الجزم، با سیقه جزم نمیگه حدثنی ابو عبدالله علیه السلام، حدثنی رسول الله یا قال رسول الله، این طوری نمیگه کما قال رسول الله و فعل و نحوه من الالفاظ الالفاظ الجازمه، اذ لیس سم ما یوجب الجزم، در جایی که روایت ضعیف یا مشکوک در صحت هست اونجا ما نمیتوانیم به تنهایی به این روایت عمل کنیم، چون در روایات با سیق تمریز هیچ گونه انگیزه‌ای و دلیلی بر قطع و جزم برای ما نیست. بعد بحث بعدی ما هست، قد ذکرت لسبب شیوع الاحادیث الموضوعه امورون، که این احادیث جعلی چرا منتشر شده، انگیزش چیه. من احساس میکنم این رو انشاءالله عزیزان بزرگواری کنن، خودشون مطالعه بکنن، و از اون بحث هایی است که سوال هم میاد ها، نه اینکه ما نمیخوانیم سوال نیاد، ولی چون بحث این مقدار بحث تشریحیه خیلی زیاد نیاز به تطبیق ندارد، این رو انشاءالله عزیزان مطالعه میکنن. ما در جلسه بعد درس بعدی رو شروع میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.